ساعت 21:09 شب وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سازمان ملل طی گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در 5 ماهه اول سال میلادی جاری بیش از 200 نفر را اعدام کرده است. نیروگاه برق عباسپور اصفهان دچار آتش سوزی شدید شد. و ستاد امر به معروف از ممنوعیت کراوات و پیراهن آستین کوتاه برای کارمندان دولتی خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه از اعدام 209 نفر در ایران طی 5 ماه گذشته خبر داد. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با نفرت انگیز خواندن این آمار خواهان توقف اعدام‌ها در جمهوری اسلامی شد. در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر شده آمده، ایران در سال جاری میلادی به طور متوسط هر هفته 10 نفر را اعدام کرده که بیشتر این افراد به دلایل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. مدافعان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی این اعدام‌ها را با هدف ایجاد ارعاب در جامعه انجام می‌دهد. خبرگزاری‌های ایران از آتش سوزی گسترده در نیروگاه برق شهید عباسپور دورچه اصفهان در عصر سه‌شنبه خبر دادند. به گفته فرهاد کاوه، سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، نیروهای امدادی از همه ایستگاه‌های آتش نشانی در این شهر برای این عملیات اعزام شده و همچنین درخواست کمک از شهرستان‌های اطراف مانند خمینی شهر، شاهین شهر و نجف آباد هم برای اعزام نیرو انجام شده است. فیلم های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بلند شدن دود گسترده و غلیظ از نیروگاه برق عباسپور اصفهان است. خبرگزاری ایرنا ساعتی بعد از این خبر اعلام کرد که این آتش سوزی مهار شده و هیچ مصدومی هم به همراه نداشته است. وکیل پرونده کشته شدن خبرنگار محیط زیستی در حادثه واژگونی اتوبوس اعلام کرد که به قرار منع تعقیب مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه اعتراض خواهد کرد. این اظهارات کمی پس از آن بیان شد که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه از مشارکت در قتل غیر عمد تبرئه شدند. اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست که برای بازدید از تونل کانیسیب عازم منطقه بودند در تیر ماه سال گذشته، در تیر ماه سال 1400 در محور ارومیه نقده واژگون شد که در پی آن 2 خبرنگار کشته شدند و 18 نفر هم مصدوم. در خبر دیگر، مژگان اینانلو، مستندسازی که به اتهام ترویج بی‌حجابی بازداشت شده، در پستی اینستاگرامی از برگزاری جشن مقاومت به مناسبت تعطیلی بند 8 زندان قرچک ورامین خبر داد. او با انتشار تصویری از همبندی‌های خود در این بند نوشته که همه آنها آزاد شدند و از این بند به عنوان دخمه بی آب و هوا و بهداشت یاد کرده است. زندان قرچک ورامین که در اصل یک سوله مرغداری بوده، چند سالی است که به محلی نامناسب برای زندانیان سیاسی زن در ایران تبدیل شده است. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران در مقابل ادارات آموزش و پرورش روز سه‌شنبه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این اعتراضات در استان‌های کردستان، همدان، کرمانشاه، مرکزی، خوزستان و خراسان رضوی برگزار شده است. معلمان و فرهنگیان در اعتراض به شرایط کاری خود به موضوع عدم امنیت در مدارس و همچنین زندانی بودن فعالان این حوزه هم اعتراض کردند. و در حملات هوایی بامداد سه‌شنبه ارتش اسرائیل به نوار غزه، 3 فرمانده ارشد جهاد اسلامی کشته شدند. به گفته مقامات محلی در منطقه تحت کنترل حماس، در پی این حملات 13 تن از جمله 4 کودک و 6 زن هم کشته شدند. در واکنش به این حملات، سخنگوی جهاد اسلامی درباره پیامدهای این حملات به اسرائیل هشدار داده است. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه رادیویی تماشاگران باشید با اجرای سعید پیرمحمویی و مهسا باقری.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کس که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
گل ایران. سلام، به برنامه رادیوی تماشاگران خوش اومدین، کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه.
رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا، حسین سلطانی با کسب 2 طلا و 1 نقره قهرمان آسیا شد.
رفت و برگشت‌های عجیب روی نیمکت تیم ملی فوتبال، رحمان رضایی یک بار دیگه دستیار قلعه‌نویی شد.
مروری بر مراسم جایزه لوریس، مسی و آرژانتین بهترین ورزشکار و تیم سال شدند.
مراسم قرعه کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا، از حضور ستاره سابق استقلال تا 3 زن تاریخ ساز آسیا.
و خطری که فدراسیون ژیمناستیک را تهدید می‌کند، دخالت وزارت ورزش و احتمال تعلیق ژیمناستیک ایران.
حسین سلطانی وزنه‌بردار دسته 81 کیلوگرم ایران با کسب 2 طلا و 1 نقره قهرمان آسیا شد. سلطانی با رکورد 154 کیلو در 1 ضرب، 184 کیلو در 2 ضرب و مجموعه 338 کیلوگرم قهرمان آسیا شد. بدین ترتیب حسین سلطانی مدال طلای 2 ضرب، نقره 1 ضرب و طلای مجموعه وزن 81 کیلوگرم رو به گردن آویخت. صحبت‌های حسین سلطانی رو بعد از قهرمانی آسیا بشنویم.
تونستم مدال طلا رو بگیرم، ولی خب خودم مثلا راضی نیستم، وزنی که دارم خیلی وزنی کمی بود. چون هرکی اولی که زدم دیگه طلام قطعی شد، این مقدار اون شور و هیجان و اون حس مسابقه یه مقدار میاد پایین. عمل کردی که داشتم اون چیزی نبود که توی تمرین نبودم و خب خیلی باید بهتر از اونا بودم.
از وزنه برداری بریم به فوتبال. رحمان رضایی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که با درخواست معاون وزیر ورزش از لیست دستیاران قلعه‌نویی در تیم ملی کنار گذاشته شده بود، یک بار دیگه به نیمکت تیم ملی برگشته. دلیل برکناری رضایی انتشار یک استوری حمایتی از اعتراضات سراسری بود که البته اون رو تکذیب کرد و گفت اینستاگرامم هک شده بود. حالا رسانه‌های ایران از بازگشت دوباره این مربی به کادر فنی خبر دادن و قرار رضایی از اردوی بعدی به جمع مربیان تیم ملی اضافه بشه.
از فوتبال ایران سری بزنیم به پاریس، محل برگزاری مراسم جایزه لوریس. مسی و آرژانتین جایزه لوریس رو به عنوان بهترین ورزشکار و بهترین تیم سال کسب کردند. کاپیتان آرژانتین در جام جهانی قطر 7 گل به ثمر رسوند و با تیم ملی کشورش قهرمان جام جهانی شد. واقع ستاره آرژانتینی اولین بازیکنیه که در 1 سال برنده جایزه فردی و تیمی شده. صحبت‌های لیونل مسی رو بعد از دریافت این جایزه بشنویم.
این افتخار بزرگیه برام، مخصوصاً که امسال این مراسم در پاریس برگزار میشه و پاریس شهریه که با روی خوش از سال 2021 که من و خانواده‌ام به اینجا آمدیم ازمون استقبال کرده. میخوام از همتیمی‌هام تشکر کنم، نه فقط تو تیم ملی آرژانتین، از همتیمی‌هام تو پاریس سن ژرمن هم ممنونم. من هیچ کدوم از این افتخارات رو بدون شماها به دست نمی آوردم و خوشحالم که میتونم این لحظه ها رو با شما قسمت کنم.
در بخش زنان جایزه بهترین ورزشکار سال به شلی آن فریزر پرایس، دونده جامائیکایی که برنده طلای 100 متر جهانی شده و 5 بار این عنوان رو از آن خودش کرده رسید. جایزه بهترین پیشرفت سال به کارلوس آلکاراز، مرد شماره 2 تنیس که در سال 2022 قهرمان گرند اسلام آمریکا شد و عنوان جوانترین مرد شماره 1 تنیس جهان را به دست آورد رسید. جایزه کامبک سال هم به کریستیان اریکسن که بعد از مشکلات قلبی در مسابقات یورو 2020 در زمین مسابقه بیهوش شد و شرایط بدی داشت و بعد از بهبود به مسابقات فوتبال برگشت رسید. جایزه لوریس که از اون به عنوان اسکار ورزش یاد میشه به صورت سالانه برگزار میشه.
از فرانسه بریم به قطر، محل قرعه کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا. سرور جباروف، ستاره فوتبال ازبکستان و بازیکن سابق استقلال، در مراسم قرعه کشی جام ملت‌های آسیا که روز پنجشنبه انجام میشه حضور خواهد داشت. در کنار او حسین الهیدوس، کاپیتان تیم ملی قطر، تیم کهیل، ستاره پیشین فوتبال استرالیا، و پارک جی سونگ، ستاره پیشین منچستر یونایتد و تیم ملی کره جنوبی، فوتبالیست‌های سرشناس حاضر برای مراسم قرعه کشی هستند. همچنین با اعلام AFC، سه زن تاریخ ساز در اجرای مراسم قرعه کشی حضور خواهند داشت. یوشیمی یاماشیتا، داور زن ژاپنی که در جام جهانی 2022 قضاوت کرده، به همراه سان ون، کاپیتان سابق چین و برنده توپ طلا، و میمول راکی، اولین سرمربی تیم ملی زنان هند، هم در مراسم قرعه کشی حضور خواهند داشت.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، فدراسیون جهانی ژیمناستیک با ارسال نامه‌ای برای کمیته ملی المپیک ایران، خواستار شفاف‌سازی این نهاد درباره انتخابات فدراسیون ژیمناستیک شده. فدراسیون جهانی با طرح دو پرسش مهم از کمیته المپیک ایران درباره عدم حضور زهرا اینچه درگاهی، رئیس پیشین فدراسیون، در انتخابات و همچنین علت رأی دادن نمایندگان کمیته المپیک و وزارت ورزش در مجمع انتخاباتی سوال پرسیده. از روز 24 اسفند ماه که انتخابات ژیمناستیک ایران برگزار شد و عابد حقدادی در یک مجمع پرحاشیه به عنوان رئیس جدید انتخاب شد، فدراسیون جهانی ژیمناستیک این انتخابات رو به رسمیت نشناخته و همچنان زهرا اینچه درگاهی رو به عنوان رئیس این فدراسیون قبول داره. صلاحیت زهرا اینچه درگاهی برای حضور در انتخابات تایید نشد و پولادگر، معاون وزیر ورزش، هم اینچه درگاهی رو از سالن برگزاری انتخابات اخراج کرد، موضوعی که با واکنش اعضای مجمع همراه بود و بسیاری از رؤسای هیئت‌های استانی محل انتخابات رو ترک کردند که باعث شد مجمع از رسمیت خارج بشه. حالا فدراسیون جهانی که رئیس جدید ژیمناستیک ایران رو به رسمیت نمی‌شناسه، خواستار شفاف‌سازی کمیته المپیک ایران شده. مناف هاشمی، دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران، هم خطر احتمال تعلیق این فدراسیون رو رد نکرده و گفته سعی می‌کنیم پاسخ قانع کننده‌ای برای فدراسیون جهانی داشته باشیم.
اگر گزارشات ما قانع کننده نباشه، اگر قانع کننده نبود، شاید به چنین تصمیمی هم برسن. البته تلاش ما، وزارت ورزش، همه اینه که فرایند طوری بشه که هیچ فدراسیون ما ان شاءالله تعلیق نشه.
اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره حواشی فدراسیون ژیمناستیک و احتمال تعلیقش گفتگو میکنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از اتریش، همراه ماست. پیام سلام، خوش اومدی به تماشاگران. فدراسیون ژیمناستیک ایران بعد از حواشی که در مجمع انتخاباتیش پیش اومد، از سوی فدراسیون جهانی با چالش مواجه شده. اساساً در ابتدا از اینجا شروع کنیم که چرا از حضور خانم اینچه درگاهی در انتخابات جلوگیری شد که حالا این مشکلات ایجاد بشه؟
سعید سلام. برای اینکه بهتر بدونیم که چه اتفاقی افتاده برای خانم اینچه درگاهی و چرا نتونست اصلا در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک شرکت بکنه، باید این موضوع رو در نظر داشته باشیم که از زمان روی کار آمدن حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش و جوانان دولت ابراهیم رئیسی، تلاش شده که تمامی رؤسای فدراسیون ها و حتی اداره کل های تربیت بدنی از نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه انتخاب بشن. خانم اینچه درگاهی هیچ کدوم از مدارکش برای حضور در انتخابات ناقص نبود. یک نامه میخواست از نهادهای زی صلاح به قول وزارت ورزش و جوانان یا همون نهادهای امنیتی و اطلاعاتی که ایشون رو تایید بکنه و تایید نکردن و ایشون نتونست در انتخابات شرکت بکنه. همون اتفاقی که در سایر فدراسیون ها هم میفته، ولی مانند فدراسیون ژیمناستیک، رئیس فدراسیون سر و صدایی نمی کنه، تن میده به دستور نهادهای امنیتی و انتخابات برگزار میشه.
خب تمام این اتفاق ها هم در مقابل چشم نماینده فدراسیون جهانی اتفاق افتاد. حالا دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران گفته که نامه رو تایید میکنه که نامه ای از فدراسیون جهانی ژیمناستیک دریافت کردیم و گفته اگر از پاسخ های ما قانع نشن، احتمال لغو انتخابات هم وجود داره. چه پاسخی میخواد ایران بده و اینکه چقدر به نظرت احتمال داره که این انتخابات لغو بشه؟
احتمال لغو، موضوع فقط احتمال لغو نیست. به نظر میرسه که لغو انتخابات قطعیه، اما احتمال دیگه‌ای که وجود داره تعلیق فدراسیون ژیمناستیک، در صورتی که کمیته ملی المپیک ایران به خواسته ها، نه به سوالات صرفا، به خواسته های فدراسیون جهانی تن نده.
ممنون از شما پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی که مهمان امشب تماشاگران بودی.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.